أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در جلسه سابق بحث کردیم که در معاملات ما یک معنای، یک بار الفاظ معاملات را اسم برای صحیح می، اسم برای اسباب می دونیم، یک بار اسم برای مسببات. در مسببات امر دائر مدار وجود و عدم بود و اصلا حالت فاسده تصویر نمی شد، لذا نزاع صحیح و اعم بنابر معاملات به معنی المسببات تعقل نمی شد، اما بنابر اسباب نزاع قابل تعقل بود، چون اسباب مرکبن. به عبارت اخرى بحث صحیح و اعم چون صحیح و فاسد باید تصور بشه، در مرکبات تصویر میشه. جایی که ترکب نیست دیگه نزاع صحیح و اعم معنا نداره. خب حالا اینجا یه جمله کوچیکی من عرض کنم، شما انشاءالله خواهید دید که مرحوم امام رضوان الله علیه بذار امامو بعدن میگم. خب بعد اومدیم گفتیم آقا ما اسم رو برای اسباب میدونیم و وضع برای صحیح میدونیم. خب حالا اینجا یه سوالی پیش میاد، آقا ما مگه نگفتیم اگر الفاظ وضع برای صحیح بشن دیگه اطلاق امکان نداره استفاده بشه؟ مگه تو عبادات اینو نگفتیم؟ بله. خب در باب معاملات مسلمه که ما میخوایم از اطلاق ادله امضا استفاده کنیم، احل الله البيع و وفو بالعقود، اینا میخوایم استفاده کنیم، عمومات و اطلاقات نقلیمو، الا ان تكون تجارتا عن تراض، لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه، میخوایم از اطلاق اینها عمومات و اطلاقات ادله امضا استفاده کنیم. اگر قائل به صحت شدیم بعد اون موقع اطلاقات زیر سوال نمیره. خب کل فقه از روزی که فقه بوده به اینا میگفتن عمومات معاملات، عموم به معنای اصطلاح فقهیش، عام از اطلاق یا عموم. ما باید بتونیم از اینها استفاده کنیم. چه کار باید بکنیم؟ استفادهمون چگونه خواهد بود؟ این دغدغه مهمی عرف اصول ما رو از فقه جدا نکنه. خب آیا آخوند به این سوال جوابی میدن که اینجا ها دیگه شما عین این مطالبو در اصول الفقه هم خوندی، چیز جدیدی نیست. آقای آخوند اینجا جواب میدن، خلاصه جوابی که مرحوم آقای آخوند میدن این است. آقای آخوند میفرمایند که آقا این رو مقدمه شما قبلا هم با هم بحث کردیم تو عبادات، اطلاق دو پله میخواد، یعنی وقتی میخوایم از اطلاق استفاده کنیم باید اول یه ثبت العرشی داشته باشیم، بعدا شک در جزء و شرط زائد کنیم، زائد بودنش مهمه تا بتونیم از اطلاق استفاده کنیم، و الا اگر ثبت العرش نداشته باشیم، یعنی اول صدق عنوانو درست نکنیم، دیگه شک ما در جزء و شرط چون شک در امر زائد نیست دیگه نمیتونیم از اطلاق استفاده کنیم، کلام از مقام بیان بودن خارج میشه، میره تو مقام اهمال و اجمال. با توجه به این توضیح نمیدونم چرا آقا، یه لحظه بذارید، آقای متقی نمیدونم چه باید بکنید. الان بهتر نشد؟ چون میکروفون صداش کامله بهتر نشد آقا؟ خب الحمدلله عرض کنم محضر شما، پس ما اطلاق دو پله میخواد. آقای آخون میفرماید که در باب معاملات ما دو پلمونو داریم، حتی اسامی وضع برای صحیح هم شده باشد دو پلمون درسته، بذار مشکل اطلاق نداریم. میگیم دو پله چیه؟ آخون میگه در باب عبادات چون عبادات اختراعی بودن، ثبوت و صدور و همه چیشون دست شارع بود، لذا دوتا پله را هم تو کلام شارع باید درست میکردیم. لذا میگفتی تو بگو وضع برای اعم شده که شارع تو پله اول مسما رو بگه، بعدا تو پله دوم جزء و شرط زائد بگه،
درست شد؟ اونجا دو پله رو اینطور درست میکردیم. لذا اگه میگفتیم وضع برای صحیح شده چون شارع رو همون یه پله خودش باید همه چی رو بگه، دیگه دوتا پله خراب میشد، لذا تمسک به اطلاق خراب میشد. لکن در معاملات چون معاملات عقلایی بودن، یادتونه میگفتم اول عقلا کاری میکنن بعد میارن میذارنش رو میز شارع و شارع تصرف و تحدید نهایی میکنه، ما یه پله رو داریم که عرف انجام داده، یه پله رو شارع میخواد بهش اضافه کنه. با توجه به این چون این دوتا پله درسته، تمسک به اطلاق درسته. به عبارت دیگه ما در باب معاملات چه صحیح چه عام قائل بشین، منظور صحیح و عام عقلائیه، نه صحیح و عام شرعی. یعنی وقتی میگیم اسام العباد و اسام معاملات مثل بی و زعل صحیح، یعنی ما یر العرف صحیحا ثم شارع حدده و تصرف فی. این ثم میشه پله دوم. یعنی ببینید رو دلیل شرعی بیادش کنیم، یعنی وقتی مولای من میاد ادله شرعی باب بیع میگه، تو دلیل اولش اول ما عند العقلا رو امضا میکنه، میگه احل الله البیع، مراد از این بیعه بیع عرفی یا بیع شرعی؟ قطعا اگر مراد از این بیع شرعی باشه تمسک به اطلاقش امکان نداره. چرا؟ چون اول باید شارع همه اجزا و شرایط شرعیه رو بده به ما، ما همه رو بریزیم رو هم بشه بیع شرعی، بعد بگه احل الله این بیع را. دیگه نمیتونیم کل ما شککنا به اطلاق احل الله البیع تمسک کنیم، حالا که بدیهیه که همه فقها به احل الله البیع تمسک کردن به اطلاقش. این یعنی چی؟ یعنی احل الله، خداوند حلال کرد چه چیزی را؟ البیع العرفی را. ثم تبصره و تقنینا میاد، الا اینکه در بیع عرفی روا باشه، الا اینکه در بیع عرفی غرر باشه. لذا کل ما شککنا اطلاق احل الله البیع رو میگیره. لذا ما بعد الفحث ولیاس اگر چیزی پیدا نکنیم به اطلاق احل الله البیع تمسک میکنیم و اون جزء و شرط مشکوک رو نفی میکنیم. پس با توجه به این توضیح تمسک به اطلاق در معاملات صحیحه، ولو بس اسم برای صحیح باشن. دوستان معلوم شد آقا این دوتا پله چجور درست شد؟ شرع احل الله البیع معلوم شد؟ اگر معلوم شد مثبت بهم بدید، مثبت که من بفهمم بخونم ادامه بدم، اگه نه که منفی بدید تکرار کنم. خب بخونیم عبارت رو. بسم الله الرحمن الرحیم. الثانی ان کون الفاظ المعاملات اسامیه، الفاظ معاملات اسم هستن و وضع شدن للصحیحه، این لا یوجب اجماله ها، اجمال الفاظ معاملات را، که الفاظ العبادات که مجمل شدن. چرا؟ که چه بشود؟ کی نتیجه اجمال این بشود که لا یصح خود تمسک به اطلاق المعاملات عند الشک فی اعتبار شیء فی تأثیر المعاملات شرعا. آقا شک میکنیم آیا شارع علاوه بر مثلا غرر شرط دیگه ای هم گفته؟ عربی بودن صیغه هم شرطه؟ شک میکنیم. اگر صحیح شرع نمیشه تمسک بکنیم، اما میگه نه در معاملاتی مشکل پیش نمیاد. چرا نمیاد؟ لأن اطلاقها، اطلاق اسامی معاملات، لو کان مسوقا فی مقام البیان، این لو یعنی شرایط مقدمات حکمت فراموش نشه، به شرط اینکه مقدمات حکمت در احل الله البیع جاری بشه، ینزل به این طور معنا می شود. چی معنا می شود؟ ان المؤثر عند الشارع هو المؤثر عند اهل العرف. یعنی خدا احل الله، مؤثر شرعی یعنی چی؟ احل الله، خدا حلال کرد چه چیزی را؟ هو المؤثر عند اهل العرف، بیع عرفی را. و لم یعتبر الشارع فی تأثیر اون سبب عرفی، یا لم یعتبر فی تأثیره عند الشارع غیر معتبر رفیه عند العرف. تمام شد. کما ینزل. آقا چرا کلام شارع ایتور هم کردید؟ میگه چون شارع در معاملات که احد من العقلا حرف میذاره، کما ینزل و علا این عرفیت اطلاق و کلام غیر شارع. آقا غیر شاره بقیه عرف هم حرف بزن همینطور معنا میکنیم، میگیم چرا؟ حیث انه منه، چون شاره هم یکی از عقلاه. ولو اعتبره فی تأثیرهی، اعتبره خوندم معلوم خوندم چون میخوایم با شاره کار کنیم، اعتبره شاره او فی تأثیر این بیع عرفی، یا نه بخونیم که لو اعتبره چون ما شکه او بود، لو اعتبره معتبر دانسته شود فی تأثیر بیع عرفی ما شکف اعتبارهی، اون مشکوک الاعتبار ما، اون مثلا عربی بودن صیغه، خب کان علی الشارع البیان و کان نصب القرینه علی الشارع. خب فرض اینه که ما فحص و یأس کردیم و حیث لم ینسب گشتیم پیدا نکردیم، بان عدم اعتبار این مشکوک الاعتبار مثلا جزئیت صیغه یا عربیت صیغه عند الشارع ایزن، اندش ایزن چرا؟ چون اندل عرف که شرط نبود، اندل عرف که شرط نبود، شک کردیم شارع اعتبار کرده گشتیم پیدا نکردیم. احل الله بیع عرفی را الا با این خصوصیاتی که بعدن میگیم. خب ما گشتیم تو خصوصیات چیزی پیدا نکردیم، همون بیع عرفی معتبره. این کیفیت تفسیر ادله ابزاره. خب ولذا خب من اینو گفتم تا بفهمید ما از فقها فاصله نگرفتیم، ولذا یتمسکون جمیع فقها اقدمین ما بالاطلاق فی ابواب المعاملات، از صلح جائز بین المسلمین به اطلاقش عمل میکنیم، مع ذهابهم ذهاب فقها اضافه شد به فاعلش الی کون الفاظ المعاملات موضوعه للصحیح. خب آقا تمام شد. پس آقا دقت کنید، اطلاق نیاز به دو پله داره، هر وقت دو پله درست میشه اطلاق درسته. حالا تو عبادات چون فقط معتبر ما شرع با یه نفر کار میکنیم که شارعه، دو پله رو باید تو کلام او درست کنیم. چجور درست کنیم؟ با قول بعن. اما در باب معاملات چون دو پله رو بین عرف و شرع درست میکنیم، حتی قول به صحیح دیگه مضر نیست. خب حالا بریم رو پله پایینی. پله پایین یعنی خود پله یک، یعنی عرف. بله لو شک کفی اعتبار شیء فی المعاملات عرفن. حالا اگر اومدیم یه شرطی رو شک کردیم خود عرف شرط میدونه یا نه، میگه اینجا دیگه دلیل مجمله، لا مجال للتمسک به اطلاق احل الله البیع فی عدم اعتبار اون مشکوک ها. چرا نه لا مجاله؟ چون احل الله بیع عرفی را، خب اصلا شک داریم آیا با نبود این شرط اصلا به این بیع ما بیع عرفی گفته میشه یا نمیشه. آقا حسین نمیدونم چه کار کنیم صدا رو، والا صدا کامل اجانب من، نمیدونم مشکل از اینترنت گیرنده است یا فرستنده است یا هر دوانه. بقیه دوستان صدا دارن؟ رفقای عزیز صدا دارید آقا؟ خب الحمدلله خوب شد. بعد توسل میخواد تا صدا خوب بشه، بس هی میره و میاد. خب پس آقا وقتی میگیم احل الله بیع عرفی را، حالا اگر شک کنیم با نبود این شرط کذا، اصلا این بیع عرفیت داره با نبود، با مسئله با نبود عربی بودن صیغه، اصلا عرفن به این میگن به، اگه اینطور شک کنیم قطعا از اصالت و اطلاق احل الله البیع نمیتونیم استفاده کنیم. پس چه کار کنیم؟ بل لابد من اعتباره، باید بگیم صیغه باید عربی باشه. چرا لابد من اعتباره؟ دلیل اجتهادی داره، میگه نه اینجا از اصل عملی اصالت الفساد استفاده میکنه. اصالت الفساد چی میگه رفقا؟ تو کتاب البیع هم خوندید، میگه که متا شککت که از سبب مؤثره جریان اصالت عدم الاثر بدون این مشکوک الجزئیه و شرطیه، کل ما شککت اثر سبب اثر کرد یا نه، استصحاب میکنی عدم اثر را، دوباره باید یه سبب کامل تری بیاری. و سلام نامت آما فتعمل جیدا. خب دوستان عزیز یه حرفا تموم شد. مرحوم شیخ اعظم یه اشکال اینجا داره، او اشکال اینه، شیخ میگه آقا شما خواستید از فقه فاصله نگیرید، در فقه فقها به اطلاقات ادله معاملات تمسک میکنن، یه ایه طرف او برم تبادر وضع برا صحیحه. شما گفتید که ما قائل به وضع الفاظ معاملات للاسبابیم صحیحه، اما به خاطر اختلاف دو پله ما اطلاق رو میتونیم استفاده کنیم، و با این پک و با این تحلیل و با این صناعت اومدید حرف فقهای اقدمین هم به ظاهر درست کردید. این تمام
لکن من یه اشکالی دارم. میگیم اشکال چیه؟ میگه اگر کسی بره تو کتب فقه نگاه کنه میبینه فقها الفاظ معاملات و وضع برای مسببات میدونن، یعنی میگن ما هو البی، میگن نقل و انتقال تبادل، میگن ما هو الطلاق، میگن فرقه و جدائی، نمیگن طلاق یعنی صیغه و اسباب، میگن طلاق یعنی اون فرقه. خب شما که گفتید بنابر این که این وضع برای مسببات باشه اصلا نزاع جاری نیست، استفاده از اطلاق امکان نداره، چون اطلاق یعنی جزء و شرط زائد. خب اصلا ما دیگه اینجا جزء و شرط نداریم، مسببات دورانه بین وجود و عدم دارن. پس آنچه که شما تو اصول آخرش ساختید و پرداختید با آنچه که در فقه انگار هنوز فاصله داره. دوستان این اشکال اشکال سختیه و باید جواب بدیم. تنها کسی که تو مطالعات من رسیدم به این که به این مطلب از جهت اصولی پرداخته و حل کرده امام اعلی مقامه. امام حتی در معاملات به معنی المسببات، جمله رو دقت کنید ها، امام حتی در معاملات به معنی المسببات صحیح و فاسد رو تصویر میکنه. یعنی فاسد تو فضای معاملات، مسببات هم تصویر میشه. خب تمام شد، بریم سراغ الثالث و با این الثالث باب صحیح و عام را ببندیم انشاءالله. دوستان عزیز یکم عبارت طولانی، دقت کنید من یه دستبندی بگم و عبارت رو بخونم انشاءالله. دقت بفرمایید، ذهنتون به من باشه، ذهنتون به من باشه. رفقا من این دستگاه هی داره قطع و وصل میشه، از کلاس خارج نشید، یک بار این دستگاه رو ریست کنم فکر کنم درست میشه، شاید صدا هم از این جهت یه بار من ریستش کنم و ادامهش بدیم. یه دقیقه صبر بفرمایید، از کلاس خارج نشید، یک دو دقیقه من این کار رو انجام بدم شاید درست بشه انشاءالله. الحمدلله اگه صدا خوب شده ادامه بدیم. خب تو از ثالث رفقا آقای آخوند یه مطلبی رو میخواد اشاره کنه که این مطلب یک اثر فقهی خوب داره که من در استاد توضیح میگم و یه اثر خیلی بزرگی از جهت دستگاه استنباط داره که خود آخوند از این اثر دوم بهره نگرفته. تنها کسی که باز اینجا از این اثر دوم خیلی بهره های جدی گرفته هم در دستگاه استنباط اصولی هم در فقه، امام اعلی الله مقامه. پس این از ثالث مهم از جهت فقهی اولا و از جهت دستگاه استنباط که بازم منجر به آثار عجیبی تو فقه میشه تو پله دوم، ثانیه که این اثر دومش رو امام علی الله مقامه استفاده کرده. اما این نسبت به کلیت ماجرا. اما حالا وارد بشیم دوستان عزیز، جناب آخوند علی الله مقامه میخوان به تقسیم اولی سه بخش توضیح بدن، بعد اون دو بخش اول هر کدوم دو بخش میشه. ببینید پس کاغذ جلوتون باشه، این دستبندی که میگم بنویسید، این ستا رو روبرو هم بنویسید. یک، دخیل در ماهیت. دو، دخیل در فرد. سه، مستقل. آقا معلوم شد؟ سه تا. یک، دخیل در ماهیت. دو، دخیل در فرد. سه، مستقل. حالا اون دوتای بالایی که گفتیم، دخیل در ماهیت یا دخیل در فرد، هر کدومش دو بخش میشه، یا جزء یا شرط، یا به عبارت دیگه جلو جزء بنویسید مقدمه داخلیه، جلو شرط بنویسید مقدمه خارجیه، یا به عبارت سوم شطر یعنی جز یا شرط. خب فرق مقدمه داخلیه و خارجیه که شما تو اصول فقه مفصل خوندید که مقدمات خارجیه تقیدون جزءن و القید خارجی، خودش بیرون عمل اثرش داخله. مثل چی؟ مثل طهارت، وضو بیرونه اما اثرش داخل عمله. خب آقا تا اینجا حل شد، حالا توضیح بدیم. آقای آخون میفرماید که یه تقسیم دیگه هم اینجا داریم، این جزء و شرطه تارتن وجودیه تارتن عدمیه، اینو قبلا هم تو مقدم واجب خوندید. تارتن نبودش دخیل تو عمله، تارتن بودش دخیله، سر رکوع بودش دخیله، اما قهقهه عدمش دخیله.
ها اینم که بلدی من بیرون. حالا آقای آخون خلاصه حرف اینجا اینه، نکته اصلی تو اون مقدمه قسمت اول کاره. آخون میگه آقا گاهی اوقات یه چیزایی دخیل در ماهیت عمله، جزء مثل رکوع، شرط مثل طهارت، اما گاهی اوقات یه چیزی دخیل در ماهیت عمل نیست، اما در فرد اثر داره و سبب مثلا ثواب بیشتر، رتبه بالاتر یا پایینتر میشه تو عمل. مثل چی؟ آقا چه جزء باشه چه شرط، مثلا تکرار ذکر رکوع، تکرار ذکر رکوع جزء، آها شرط نیست، ذکر سه بار بگو سبحان ربی العظیم و بحمده، این عمل رو ارتقاء رتبه میده. یا شرط مثلا اذان و اقامه قبل از نماز، آقا چون اینا قبل نمازن جزء نیستن دیگه، اذان و اقامه مثل وضوء خارج از عمله اما اثرش تو عمله. یا مثلا کون الصلاة فی الحمام فی المزبله، این رتبه عمل میاره پایین. یا فی المسجد، رتبه رو میبره بالا. اینا دخیل در این فرد از مأمورم بهن، این نمازی که داریم میخونیم دخیل در ماهیت نماز نیستن، درست شد؟ خب سومی بگیم مستقل. آقا گاهی اوقات یه چیزیه اصلا مستقله، یه عمل مستقل، اصلا رفتی به نماز نداره، شارع مقدس یه عمل مستحبی رو گفته، لکن این مستحبه ظرف انجامش در ضمن نمازه. مثل چی؟ مثل البته دوستان اختلافی ها، همه یه حرفایی که داری میزنیم تابع استظهار فقیه از دلیل. مثل قنوت، بعضی ها از قنوت اینطور میفهمن که ادله میگن قنوت یک عمل مستحب مستقل نفسیه، لکن ظرف تحققش درون نمازه. دقت کردید آقا؟ خیلی خوب. حالا چرا اینا رو گفتیم؟ آقای آخون میگه آقا ما تو بحثمون تو سعی اهم، نه بحثمون سره وضع اللفظ به ازاء المعنا بود، بعد گفتیم اجزا و شرایطی تو این مرکب شرعی وجود داره. آقا همه این پنج تا دخیل در صدق عنوان صلاته. آخون میگه قطعا این مستحب به نفسی که رفتی به صدق عنوان صلات نداشت، اصلا مستقله، بلش کن. اونایی هم که دخیل در قوام فرد شمان، یعنی دست دومیه بود، اونا هم دخیل در صدق عنوان نیست. میریم سراغ اجزا و شرائط. آقا اجزا و شرائط هر دو دخیل در صدق عنوان صلات ما، اجزا و شرائط ماهیت، اون دست اولیه، چه جزءش چه شرطش. دوستان عنایت کنید، جزء دیده میشه، یعنی مثلا وقتی میخوام میگن نماز چیه میبینن؟ رکوع و سجده شه میبینن، قرائت چه میبینن؟ قیام و قعود شه میبینن، اما شرط که دیده نمیشه، طهارت که دیده نمیشه. لذا ممکنه کسی بگه عرفن شرائط از صدق عنوان صلات خارجه. تا اینجا تمام؟ بله. آقای آخون میگه که بله، اگه ما بودیم و ایتبادر عرفی همه حرفو میزدیم، اما چون جامع ما صحیح دارای اثر بود، ما صلات و اسم برای صحیحه دیدیم، یعنی صحیحه یعنی یؤثر فی الاثر، اثرش سقوط و اعاده و القضا، قطعا صلات بدون این شرایط که مسقط اعاده و قضا نیست. پس چون سیستم ما گفت وضع صحیحه، باید شرایط رو هم دخیل در صدق موضوع له بدونیم، چون موضوع له صلات چیزیه که مأمورم بهه، چیزیه که سقوط اعاده و قضا میاره، او شرایط هم درش دخیله. بخونیم عبارت رو. آقا کسی از متوجه نشد؟ مثبت منفی بدید. آقا اگه مشکل نیست که بخونیم عبارت. چشم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان دخل شیء، شیء یعنی اون جزءه، اون مقدمه، جزء به معنای اعم، اعم از جزء و شرط. حالا وجودیه، تو مقدمه واجب خونیم، بعضی از اجزا وجودیه مثل رکوع و سجده، بعضی ها عدمی هست، گفتم مثل قهقهه. فل مأمور به ما تارتن، آقا این عین عبارت های بحث مقدمه واجب، چیز جدیدی نمیگیم، همه مطالبی که تو مقدمه واجب میگیم اینجا داریم دستبندی میکنیم یه دور دیگه. به این یکونه اون شیعه داخلن فی ما، ما یعنی چی؟ یعنی زل مقدمه، یعنی مرکب، یعنی اون عمل، یعنی اون واجب. چجور میگه واجب رو؟ میگه ما یعتلف و منه از این شیء ما و من غیره، مرکب ما از این شیء وجودی یا عدمی و غیر او، مجموع اینا رو هم مرکب ما رو ساختن. حالا تارتن به ان یکون داخله، داخله یعنی چی؟ یعنی جعل جملتو متعلقا للامر. اینا عقیم و صلات میخوره به همه این اجزا. یادتونه میگفتیم عقیم، میگفتیم صلات چیه؟ این مقدمات داخلیه اجزا. لذا اجزا تو مقدم واجب هم اینو خوندیم، مقدمات داخلیه مورد امر به امر کلن. وقتی میگیم اقیم الصلات یعنی همین رکوع و سجده و اینا، فیکون جزءا للواجب داخلا فی قوام الواجب. این دسته اول. چی بود دسته اول؟ آقا سه دسته اصلی منو بگو. دخیل در ماهیت، دخیل در فرد، مستقل. حالا تو دخیل در ماهیت قسم یکش چی بود؟ جزء. حالا قسم دوی دخیل در ماهیت یعنی شرط و اخرى به ان یکون این شیء وجودی یا عدمی خارجا عن العمل، خارجا عن المأمور به، لکن نه این شرط ماهیت. مما لا تحصل الخصوصیت المأخوذه فی المأمور به، بدون این شرط، این وضوء نباشه، این طهارت نباشه، امر ما به وجود نمیاد. خب حالا آقا شرط، مثال اینا شرط ماهیت بهش میگن، او بالایی میگن جزء ماهیت، دومی میگن شرط ماهیت. شرط ماهیت مثال بزن. کما ازا اخذ شیئون، یه شرطی مسبوقا قبل از عمل بیاد، مثل چی؟ مثل غسل جنابت قبل از اذان صبح، او ملحوقا به بعد عمل بیاد، مثل غسل لیلی زن مستحاضه که مصحح صوم روزشه. ها معلومه دیگه این مثالایی که میزنم. او مقارنا للعمل، استقبال قبله همین الان باید باشه، وضو همین الان باید باشه. خب اذا اخذ شیئون مسبوقا ملحوقا مقارنا، وقتی اینطور شد متعلقا للامر، صلاتی که این خصوصیت داشته باشه متعلق امر ماه. خب اگر فیکون و این شرط من مقدمات، اون غسل از مقدمات صلات، وضو از مقدمات، یعنی مقدمه خارجیه، لا مقدمات، نه مقدمه داخلیه. اینم شرط الماهیه، او بالا جزء الماهیه، این شرط الماهیه، تمام. حالا میخوایم بریم سراغ اونایی که در فرد دخیلن، باز دوباره یه جزء الفرد یه شرط الفرد. یکی در فرد دخیله، حالا نحو جزئیات من مثال زدم به چی؟ تکرار ذکر رکوع. یکی در شرط و در عمل دخیله، مثال زدم به چی؟ کون صلات فی الحمام یا فی المسجد. بخونیم به ان یکون، ثالثا خودش دو دست است، به ان یکون مما یتشخص به المأمور به، در تشخص و فردیت این مأمور به دخیله، به حیث یصدق علی المتشخص به، ار متشخص به الفلامش موصوله، یعنی الذی یتشخص به این خصوصیت ما یصدق عنوان عمل، عنوان صلات. این تو فرد دخیله، تو ماهیت دخیل نیست. ربما یحصل لهو لون عمل لون مأمور به، به سبب این تشخص، به سبب این خصوصیت فردی، یحصل مزیتون او نقیصتون. خب حالا این خودش دوتاه، و دخل و هازا، هازا یعنی این تشخص فردیا، فیه فی المعمور به ایزن، مثل بالایی طورن یک نحو به نحو شطریه جزء، مثل تکریر ذکر، و اخرى به نحو شرطیه، مثل چی؟ مثل همون فی الحمام یا فی المسجد بودن. خیلی خوب تمام شد. حالا قسم سوم که مستقل بود بعدن میاره. اول حکم این چهار قسمو بگه، یعنی حکم این سه قسم، چون شخص اون که در تشخص دخیل خودش دوتا رو ضمن یکی ذکر کرد. خب اول بالا شروع کن. یکون الاخلال به ما له دخلون به احد النحوین. احد النحوین یعنی چی؟ چه شرط چه جزء، فی حقیقت المأمور به و ماهیته، اون دوتای اول، این موجبا لفساد العمل لا محاله. دیگه اصلا صلات صحیحه نیست وقتی شرط الماهیه یا جزء الماهیش نباشد. اما قسم سه چی؟ به خلاف این قسم سه که له دخل فی تشخص المأمور به و تحقق المأمور به، مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ خودش میگه شطرن کانه او شرطن، چه تکریر ذکر باشه چه کون الصلاة فی الحمام یا فی المسجد باشه، میگه این اصلا دخلی به صحت عمل نداره، حیث لا یکون الاخلال به اخلال به این قسم سوم الا اخلالا به تلک الخصوصیت الفردیه مع تحقق الماهیه به خصوصیت اخرى، بله این خصوصیت اخرى غیر موجب تلک المزیه، مثلا تو مسجد نیستی اون مزیت نداره، بلکه آنت موجب دل نقصانا، تو خونه خوندم ثوابش کمتره، کما اشر تو حمام خوندم کما اشر نائله که صلات فی الحمام، تمام شد، این دخلی به صحت و فساد عمل نداره. خب حالا بریم سراغ قسم سوم از مقسم مستقل، ثم انه رو بما یکون الشیء من ما یندب الی اون شیء، ضمیر عائد به موصول، فیه فی ضمن المأمور به داره میاد، اما بلا دخل لین شیء ما لا اصلا، اصلا یعنی این لا شرطن جز ولا شرطن، مقدمه خارجیه، لا دخل له فی حقیقت المأمور به ولا فی خصوصیته و تشخصه. دوستان این بستگی داره، ما از دلیل قنوت چی بفهمیم؟ ممکنه کسی از دلیل قنوت جزء الفرد بفهمه، نه قسم سوم مستقل، بل له دخلون للمأمور به دخلون مستقل، ما دیدیمه ظرفن فی مطلوبیت این شیء مأمور به مستقل نفسی مستحب، یعنی چی؟ یعنی به حیث لا یکون مطلوبا، اصلا این مستحب نفسی ما، این قنوت ما مطلوب نیست الا اذا وقع فی اثناء مأمور به ما نماز ما، اگر اینطور باشه، اگه ما از دلیل اینو بفهمیم یکون مطلوبا نفسی یا حالا فی ضمن واجبن او فی ضمن مستحبه، اون ظرفش یعنی اون واجب دیگه مون ممکنه واجب باشه ممکنه مستحب باشه، کما ازاکان اگر شارع اینطور اعتبار کرده بود کان مطلوبا کذالک قبل احدهما او بعد احدهما، هما میخوره به واجب یا مستحب، میگفت میگه آقا چجوری این تو ظرف صلاته، میگه چجور بود که اگه شارع اعتبارش کرد قبل از صلات یا بعد صلات، مثال بزن آقا تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها فضیلتش مال اینه که بلافاصله بعد نماز باشه، یک مستحب به نفسی شرطش اینه که بعد نماز باشه، یا فرض کن یه واجب یه مستحب به نفسی که قبل نمازه، مثل چی؟ بعضی از تفسیرها از ادله تکبیرات افتتاحیه، یعنی اینا ربطی به صلات نداره لیکن قبل العمله، فلا یکون خب آقا این قسم سه مستقله چه خصوصیتی داره؟ لا یکون الاخلال به این قسم سه موجبا للاخلال بالمأمور به لا ماهیتا، نه مثل جزء المایه و شرط المایه قسم یک و دومونه، ولا تشخصا و خصوصیتا قسم سهمون، حتی مثل قسم سهمون دخل تو فردم نداره، این ظرفش اصلا مستقل، این مستقل در ظرف واجب ماه. خیلی خوب، اذا عرفت هذا کلهو، حالا که این اقسام پنجگانه ما رو یاد گرفتید که حالا تو قسم سه دو قسم مندرج کردیم، فلا شبهت، میخوایم جنبندی کنیم، لا از قسم پایین شروع میکنیم، لا شبهت فی عدم دخل، این داخل نیست تو محل نزاع، کی ماند به الیها آنچه که مندوب و مستحب است فی العبادات اما نفسیه، لا دخل عدم دخل فی تسمیه به اسامی العبادات، آقا در صلات قنوت هیچ دخالتی نداره اگه قنوت از قسم آخره، خب و کذا یعنی چی؟ اینم داخل دخالتی نداره تو اسم، چی؟ ماله و دخل فی تشخص العبادات، قسم سهمون که خودش دو قسم بود مطلقا، چه شرط؟ چه شرط؟ خب بریم سراغ یک و دو، اول دو رو بگیم، و اما آنچنان چیزی که لهو لعون چیز ضمیر عائد به موصول الدخل، دخالتش چجوریه؟ شرطن اما فی اصل ماهیت العبادات، میگه دو وجهیه، فیمکن الذهاب الى عدم دخلی فی تسمیه به اسامی العبادات، میگیم آقا وضو طهارت استقبال قبله تو تسمیه به صلات دخالتی نداره، چون عرف وقتی صلات تبادر میکنه رکوع سجده میبینه اصلا طهارت نمیبینه، این قول، قول دوم مع الذهاب الى ها ببخشید ادامهش بده، اما قسم یک چی؟ مع الذهاب الى دخل ماله و دخل جزءن، آنچنان چیزی که لهو دخل جزءن، این جزءن حال یا تمیز از دخلیه که کلمه پشت سرش ها، دخل اول نه دخل دوم، آنچنان چیزی که دخل فی العباده جزءن، این سله ما موصولا، ما لهو لهون عائد، عائد به موصول، لهو لهون چیز، لهون رکوع سجده، الدخل جزءن فی العباده، او دخیل در تبادر ما در تسمیه ماه. فیکون الاخلال بالجزء مخلا بها بالعباده دون الاخلال بالشرط. اگر به رکوع و سجده اخلال بشه اسم صلات به هم میخوره، اما اگر به شرط اخلال بشه اسم صلات به هم نمیخوره، چون در تبادر ما شرطه نمیاد. تمام. حالا قول دومو میگه، نه لکنک عرفت ان الصحيح اعتبار الجزء و الشرط، جزء الماهیه، شرط الماهیه فی حافظ تسمیت اسام العباده. نه تو دانستی که نظر ما این است که جزء و شرط هر دو دخیل در مسما هستن. آقا کجا دانستی؟ چون من قائل به وضع صحیح شدم. صحیح یعنی چی؟ یعنی تام الاجزاء و شرائط. چون من صحیح شرعی قائل شدم، پس تام الاجزاء و شرائط شرعیه دخیله. دوستان در مقابله همین جمله آخون سبب شد بعدن یه قولی درست بشه به نام صحیح عرفی. صحیح عرفی از مصادیق فاسد شرعیه. یعنی ما بگیم آقا ما صلات رو صحیحه میدونیم، وسئل صحیح، اما صحیح عرفی نه صحیح شرعی. صحیح عرفی یعنی هر آنچه که عرف دخیل در متبادر میدونه، ولو این مصداق فاسده. اینم یه قولی که بعدنها بر اساس همین عبارت آخون به وجود آمد. نگه میداریم الهونا تم الکلام در باب صحیح عام. صلی علی محمد و آل محمد.